نویسنده جناب آقای ریمون کورزویل یا ری کورزویل، ایشون مخترع و فیوچریست هستن. کتابای زیادی دارن، من چند از این نمونه ها کتابایشون آوردم. جایتن کتابشون The Singularity is Nearer، سینگولاریتی رو از مفاهیم مختلف داره ولی در اصل اینو از فیزیک یا کیهان شناسی گرفته شده. تکینگی به نظر من کلمه زیبایی هست. اونجایی هست که میگه که ماشین ها و در حقیقت هوش مصنوعی و کامپیوتر اونقدر در زمینه هوش مصنوعی رشد میکنن که به حد هوش انسانی میرسن. با کوچکتر شدن این ابزارها و اینتگره شدنشون داخل بدن، ما به اونجا میرسیم که میتونیم بگیم که انسان و ماشین به سینگولاریتی رسیدن. ما زودتر حتی به تکینگی خواهیم رسید. در سال 2045 به اون سال خواهیم رسید، یعنی 20 سال دیگه.
با سلام و احترام به همه همراهان رادیو بیدار، خیلی خوشحالیم که در این جلسه دوباره در خدمت آقای مهدی شکوهی هستیم. در جلسه 93 رادیو بیدار به بررسی کتاب تکینگی نزدیک‌تر است می‌پردازیم. کتاب ترکیبی از تحلیل‌های علمی، پیش‌بینی‌های آینده‌نگرانه و تأملات فلسفی است و خوانندگان را به تفکر درباره تأثیر فناوری‌های پیشرفته بر زندگی بشر دعوت می‌کند. جناب آقای شکوهی، با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم، بفرمایید.
دوستان عزیز و همراهان رادیو بیدار سلام. تشکر میکنم از آقای نادی، سرکار خانم دوانی و بقیه دوستان حاضر. من مهدی شکوهی هستم. امروز قراره که تو این جلسه یک مروری داشته باشیم به کتاب جدید آقای ریمون کورزویل با نام The Singularity is Nearer، با تأکید بر فصل پنجم کتاب که در مورد شغل هست بده و کار هست در آینده. من سعی کردم تا اونجا که ممکنه چیزی رو حذف نکنم، چون که اصل کتاب بسیار پربار هست و حقیقتش فقط این کتاب هم نیست. این توضیح لازم بدم که از کتاب‌های گذشتهشون هم من گاهن نقل قول کردم و هر کجا که حتی ویدیوهایی و اینترویوهایی که ایشون رو تو یوتیوب داشتن رو هم دیدم و گذاشتم هر از گاه توی اسلایدها. برخی از فیگورها و چارت‌ها جزء کتاب هست، بعضی از اونا چون که ایشون کلیتش رو خیلی سریع گفته و گذر کرده و قبلا تو کتاب‌های قبلیش اشاره کرده، من اینجا مفصل‌تر توی اسلاید آوردم. مدت زمان ارائه حقیقتش بیشتر از یک ساعت خواهد بود، اما به یک ساعت که رسیدیم من یک هم از آقای نادی میپرسم و هم از دوستان حاضر که دوست دارن ادامه بدیم یا اینکه ما بقیه اون رو بذاریم برای جلسه آینده اگه دوست داشته باشن حالا گفتگو کنیم در موردش. نظر خود من اینه که کلش رو ما توی یک جلسه ضبط کنیم و ارائه بدیم و جلسه آینده برای بحث و گفتگو در مورد این کتاب باشه. خب پیش از هر چیز خود نویسنده جناب آقای ریمون کورزویل یا ری کورزویل، ایشون مخترع و فیوچریست هستن، به فارسی میشه گفت آینده پژوه اگه اشتباه نکنم، و از سال 2012 ایشون کار در شرکت گوگل رو شروع کردن به عنوان دایرکتور اف انجینیرینگ و در حال حاضر هم تایتلشون پرینسیپال ریسرچر ان ای آی ویژنری هست و مؤلف کتاب‌های مختلفی هم هستن. در مورد اختراعاتشون چند تا اختراع مفید و مهم دارن. یکی از اختراعات مهمشون این دستگاه هست که 1976 تقریبا 50 سال پیش این دستگاه رو ساختن و کار این دستگاه این بود که کتاب رو اسکن می‌کردن و اون متن کتاب رو صورت فایل صوتی ارائه می‌داد. و میتونم بگم که این تکنولوژی برای 50 سال پیش بسیار بسیار نوآورانه و جالب بوده. اینو مخصوص افرادی که نابینا هست اختراع کرد و در سال 99 از دست رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون در اون زمان مدال افتخار تکنولوژی ان اینویشن رو برای این دستگاه اختراع دریافت کردن. همچنین دست دارن بر موسیقیشون، شرکتی که دارن شرکت که فاندرش هستن تو زمینه موسیقی و ساخت ادوات موسیقی است. این کیبورد رو سال 1984 این کیبورد دیجیتال رو اختراع کردن که در اون زمان تقریبا تمام صدای تمام سازهای دیگه رو میشه باش شبیه سازی کرد و بابت این اختراعم در سال 2015 گرامی اوارد رو در زمینه تکنولوژی تکنیکال گرامی اوارد رو زمینه موسیقی هست دریافت کردم. ایشون در زمینه های مختلفی که میبینیم OCR Optical Character Recognition جز پیشروها بودن، به این معنی که تبدیل تصویر به تکس، همون چیزی که گفتیم تون دستگاهی که ساختن تصویر اسکن میشه و به صورت تکس در میاد، همچنین تکس تو سپیچ، به اینکه یک متن رو به صورت کامپیوتری برای بار اول، شاید نه برای بار اول ولی یکی از کسان بودن که این قضیه توی گوگل بسیار کار کردن و در زمینه اسپیچ ریکاگنیشن که در حال حاضر بسیار زیاد استفاده میشه و به عنوان یک اینترفیس مایکروفون، به عنوان یک هیومن یوزر اینترفیس به کاربر کمک میکنه که صدا رو ضبط کنه و این تشخیص داده بشه توسط نرم افزار. کتابای زیادی دارن، من چند از این نمونه ها نمونه که کتابایشون آوردم اینجا و The Age of Intelligence Machine 1990، The Age of Special Machine که برای اولین بار وارد بحث سینگولاریتی شدن ولی بیشتر حالا توضیح میدم که بحثشون فلسفی هست، ولی کتاب مشهور یعنی مشهورترین کتابشون The Singularity is Near در سال 2005 هست، بعد از اون Transcend Non-Stop to Living Well Forever در زمینه افزایش طول عمر انسان و بهبود کیفیت زندگی و سلامت هم بهشون کارهای زیادی انجام دادن و چند تا کتاب دارن و نهایتا هم جدیدترین کتابشون The Singularity is Nearer، همونطور که گفتم سال 99 این کتاب منتشر کردن که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت چون که این گونه بحث میکردن که با توجه به رشد فزاینده سرعت در پردازنده ها که تقریبا هر سال دو برابر میشه سرعت پردازنده ها، ما به جای خواهیم رسید که انسان میتونه امکانات و کیپابیلیتی ها و توانایی خودش رو بسیار بسیار گسترش بده و زمانی میرسه که ما تقریبا مرزی با ماشین نداریم، یعنی مرز انسان و ماشین کامپیوتر خیلی کم رنگ میشه و ایشون از اصطلاح اسپریچوال ماشین استفاده میکنه برای انسان هایی که ترانسند شدن و تقریبا با ماشین مرز شدن، یکی شدن، برای بار اول این پیشبینی ها رو حدود 26 سال پیش انجام دادن که در اون زمان حقیقتش به قول خودش بسیار علم تخیلی این سخنی اومد ولی بسیار از چیزایی که بحث کردن مثلا توی کتاب بعدیشون The Singularity is Near در حقیقت الان به حقیقت پیوسته. مشهور در کتابشون سال 2005 The Singularity is Near منتشر شد. سینگولاریتی رو از مفاهیم مختلف داره ولی در اصل این رو از فیزیک یا فیزیک میشه گفت کیهانشناسی گرفته شده و ترجمه دقیق فارسی نداره ولی کلمه‌ای که براش اختراع شده و به کار برده میشه تکینگی به نظر من کلمه زیبایی هست و اونجایی هست که میگه که ماشین‌ها و در حقیقت هوش مصنوعی و کامپیوتر اونقدر در زمینه هوش مصنوعی رشد میکنن که به حد هوش انسانی میرسن و با کوچکتر شدن این ابزارها و اینتگره شدنشون داخل بدن ما به اونجا میرسیم که میتونیم بگیم که انسان و ماشین به سینگولاریتی رسیدن، به تکینگی رسیدن و تو این کتاب به طور تکنیکالی، چون کتاب قبلی بیشتر بحث بیشتر فلسفی و روانشناسی این قضیه بود ولی تو این کتاب به صورت تکنیکالی تو زمینه‌های مختلف بحث میکنن، مثال‌هایی رو میارن که چطور کامپیوتینگ پاور، نانو تکنولوژی، ژنتیکس و روبوتیکس در آینده تغییر خواهند کرد و دنیای ما رو تغییر خواهند داد. این کتاب از اون نظر که نگاهش بسیار علمی بود مورد توجه قرار گرفت و دیگه از اون ژانری که فکر میکردن که ایشون نویسنده ای کتاب علمی تخیلی هست واقعا خارج شد و خیلی جدی گرفته شد این کتاب و تقریبا 19 سال بعد 20 سال بعد سال 2024 کتاب جدیدشون The Singularity is Nearer، یعنی تکینگی نزدیکتر است، رو منتشر کردن. و توی این کتاب یه بررسی کلی داره نویسنده که توی این دو دهه، توی این 20 سال چه اتفاقاتی افتاده، چگونه من اون پیشبینی هایی که کتاب قبلی داشتم یا محقق شده یا نه، و میگه که اتفاقا سرعت این تغییرات و برخی از بیشتر بوده و ما زودتر حتی به اون تکینگی خواهیم رسید. و الان اون چیزی که بحث میکنن سال 2045 رو دقیقا برای سال سینگولاریتی تعریف میکنن، یعنی 2045 به اون سال خواهیم رسید، یعنی 20 سال دیگه. و اعتقادم داشتم پیش از این که سال 2029 انسان به IGA یا Intelligent Artificial حالا ترمش فراموش کردم میرسه، اون چیزی که ما الان دیگه توی Generative AI داریم میبینیم که انسان با مدل هایی که در هر سال هم نمیشه، هر روز ما داریم میبینیم که ترین میشن، زودتر و زودتر به یک هوش به هوش ماشینی جنریک رسیدیم یا جنرال رسیدیم. تو این کتاب همچنین یک رودمپی رو پیشنهاد میده به انسان‌ها که تو این مسیر چجوره باید استفاده کرد از تکنولوژی‌ها که بیشترین استفاده رو کرد و کمترین زیان دید و کمترین خطر رو این تکنولوژی‌ها برای آینده انسان داشته باشن. همچنین از اونجایی که ایشون مدام مدام توی کتاب و مخصوصا توی کتاب فصل پنجم در مورد مشاغل در مورد مفهوم abundance یا فراوانی صحبت میکنه، من لازم دیدم که این کتاب هم معرفی کنم. نویسن این کتاب یکی دکتر پیتر دیاماندیس هست و با همکاری استیون کاتلر این کتاب رو 2012 نوشتن و نویسنده ها توش توضیح دادن که چطور انسان میتونه با استفاده از علم و پیشبرد تکنولوژی به فراوانی برسه توی زمینه‌های مختلف. مشهورترین مثال هم که تو این کتاب نام برده شده ازش قضیه آلومینیوم هست. حدود 300 سال پیش 250 سال پیش زمانی که انسان تازه تونسته بود که سنگ حالا متریال ابتدایی آلومینیوم رو تشخیص بده، استخراج بکنه و باش ابزاری رو بسازه مانند بشقاب، کاسه، کاتلری، قاشق و چنگال، اینجور چیزهایی که حالت لاکچری داشتن و لوکس داشتن، این فرایند بسیار گران بود و بسیار خاص بود توی آزمایشگاهی که انجام میدادن و به همین علت محصول نهایی اون آلومینی نهایی بسیار بسیار گران قیمت بود و از طلا قیمتش بیشتر بود. به این شکل مشهور است که میگن که ناپلئون سوم هنگامی که از مهمانانش میخواست پذیره کنه بر مهمانان درجه یک و اصلی و عزیزش کاسه بشقاب و کاتلری آلومینیومی استفاده میکرد و اون کسایی که درجه 2 و درجه 3 محسوب میشدن کاسه بشقاب و وسایلی که از طلا ساخته شده بودن نصیبشون میشد متاسفانه. اما حدود 50 سال بعد از اون یک دانشمند فرانسوی شیوه رو کشف کرد و وجود آورد که تونست آلومینیوم رو بسیار بسیار ساده تر، سریع تر و کم هزینه تر استخراج بکنه، به گونه ای که ما توی تولید آلومینیوم به جای رسیدیم که الان اینقدر قیمتش ارزان شده که شما در حقیقت برای فول آلومینیوم برای غذا به گردش غذا استفاده میشه و نهایتا هم شما اونو مچاله میکنید و دور میاندازید. بحث اصلی توی این کتاب این هست که ما این پتانسیل رو داریم که با استفاده از این و تکنولوژی نوین توی زمینه‌های مختلف که ازش صحبت میکنیم به فراوانی ابوندنس برسیم و هزینه نهایی رو کم کنیم. چون صحبت از آقای پیتر دیاماندیس شد، ایشون یک کارآفرین یونانی امریکایی هستن که فیزیکدان هستن و تو زمینه‌های بک‌گراندشون مولکولار ژنتیک، ایروسپیس، تو زمینه فضا هم بسیار کار کردن و همچنین شرکت زمینه پزشکی هم دارن. یک مؤسسه رو ثبت کردن به اسم ایکسپرایز با خانم انوش انصاری که کارآفرین ایرانی امریکایی هستند و توی این مؤسسه هر از چند سال یک بار 10 میلیون دلار جایزه میدن به تکنولوژی هایی که تونستن صد شکن باشن و سود قابل توجهی رو به انسان ها بدن یا به محیط زیست بدن. همچنین با آقای ریمو کروزول هم یک دانشگاه و در حقیقت یک مؤسسه آموزشی رو به نام سینگولاریتی یونیورسیتی تأسیس کردن. خب کمپانی زیاد هم دارن در زمینه داروسازی اسپیس و حتی تلاش هم کردم زمانی که کووید بود که واکسن کووید رو ارائه بدم، ولی خب انگار موفق نبوده. پیش از اینکه وارد بحث اصلی کتاب بشم، چند تا یک اصطلاح رو که توی کتاب ریمون کوزبل بهش اشاره میکنه رو من توضیح میدم و بعد به اصل مطلب میرسیم. اون هم مفهومی هست به اسم لودیت موفمنت، یا یک در حقیقت یک انقلاب بود اوایل قرن 19 میلادی در انگلستان، زمانی که برای اولین بار ماشین ریسندگی اختراع شد توسط یک فرد. کارگرانی که توی اون زمینه کار میکردن، یعنی کسب و کار خانوادگیشون بوده نسل در نسل و به همون شیوه سنتی پارچه رو تهیه میکردن، به شدت دچار ترس میشدن چون که این دستگاه ها میتونستن خیلی خیلی سریعتر و با تنوع بیشتر پارچه ها رو تولید بکنن و این افراد در حقیقت حرفشون و درآمدشون از دست میدادن و به همین دلیل بود که یک شورش آغاز شد، یک موومنتی انقلاب شروع شد و اسمشون هم از یک فیگور افسانه‌ای به نام ندلات گرفتن و اصلا کلن ریختن و اون تمام دستگاهایی که ساخته شده بود آتش زدن، خراب کردن، حتی خونه اون مخترعی که اون دستگاه رو ساخته بودن آتش زدن و نهایتاً دولت بریتانیا و کمک ارتشون رو بالاخره از بین برد و از اون به بعد به لودیت موومنت به عنوان یک سمبل، به عنوان یک اصطلاح گفته میشه در مورد کسانی که در مورد تکنولوژی هراس دارن و پیشرفت در مورد پیشرفت تکنولوژی نگاه منفی دارن، که البته قرن 19 هم به دلیل بریتانی، به دلیل صنعت ریسندگی و پارچه بافی و همچنین صنعت ماشین بخار به شدت پیشرفت کرد و اینا رو در حقیقت صادر کرد و موج بعدی هم که خب توی امریکا بود. قضیه دوم هم قضیه آقای مالکوم مکلین هست در سال 1950، زمانی که جنگ جهانی دوم تمام شده بود و دولت هایی که درگیر این جنگ بودن از جمله دولت امریکا نیاز داشتن که اقتصادشون رو دوباره بازسازی بکنن، اشتغال ایجاد کنن، تولید رو ببرن بالا. از نظر اقتصادی براشون خیلی اهمیت داشت و نه فقط اقتصادی، از نظر سیاسی هم، چون که این ایده مطرح شده بود که زمانی که جنگی شکل میگیره، مثلا جنگ جهانی باشه، برای اینکه تبعات اون جنگ و اثرات منفی احساسات مردم نسبت به همدیگه، نسبت به اون کشور که متخاصم بود، از بین بره، یکی از راه‌های خوب تجارت کردنه. برای مثال اگه که مصرف کنندگان امریکایی ماشین آلمانی سوار بشن و به اون تکنولوژی استفاده بکنن، کم کم انگار فراموش میکنن اون کشته هایی که توی جنگ دادن، یا لوازم الکترونیکی که از ژاپن وارد میشد. اما بزرگترین مانع اینجا قضیه ترانسپورتیشن و حمل و نقل بود. به شکل سنتی به این گونه بود که کشتی‌های باری می آمدن و توی اسکله لنگر پهلو می گرفتن، کامیونایی که دارای بار بودن می آمدن اینجا می سادن و کارگرها می آمدن و بارها رو جابجا می کردن. دیگه هر کس به هر اندازه‌ای که قدرتش بود یا دستش جا داشت یا کرمش بود، یک بار رو دوشش می‌ذاشت، زیر بغلش می‌ذاشت و حرکت می‌کرد به سمت کشتی، اونجا تحویل می‌داد. اونجا هم کارگرایی بودن که اینا رو توی انبار کشتی رو هم می‌چیدن و بزرگترین و ایرادات این شیوه این بود که بسیار کند بود. یک کامیون ساعت‌ها طول می‌کشید که خالی بشه، یک کشتی ممکن بود روزها طول بکشه که پر بشه و آماده حرکت بشه. تو این بین محصول زیادی واقعا خراب می‌شد، از بین می‌رفت و نه تا از بین میرفت، حدود 50-60% محصولات هیچ وقت مقصد نمیرسید، چون که خیلی از کارگرایی که اونجا کار میکردن خودشون بالاخره استفاده میکردن دیگه، بالاخره یه سهمی برای خودشون برمیداشتن و خونی میبردن حلالی و 50-60% این محصولات هیچ وقت نمیرسید به مقصد و هزینه زیادی هم داشت. این بود که یک راننده کامیون به نام آقای مالکوم مکلین این قضیه رو میبینه و فکری به ذهنش میرسه و میگه که این شیوه غلطه. ایشون در حقیقت مفهوم کانتینر رو به وجود میاره، اینکه ما یک محفظه هایی داشته باشیم که توی مبدأ توی کارخانه پر بشن، درشون بسته بشه، قفل بشه، اینو میذاریم روی کامیون، کامیون میاد به پورت، اونجا همین کانتینر رو ما بلند میکنیم میذاریم روی کشتی و چفت میشه، کانتینر دیگه هم به همین ترتیب. و به این ترتیب این کار بسیار بسیار سریع بود، بسیار ارزان تر بود، اینکه این همه نیروی کار لازم نبود و اون همه خرابی محصول و گم شدن هم وجود نداشت. این اتفاق افتاد، یک اعتراض شدید شکل گرفت به مدت چند سال و کارکنان در موقعش مقاومت کردن. اونو گفتن که حدود 20-25% از نیروی کار ما به این ترتیب بیکار میشن، اما اشتباه میکردن، چون قرار بود که قرار نبود 25%شون لیاف بشن، قرار بود 90%شون از نیروی کار آزاد بشن و دیگه کار نداشته باشن. این قضیه خودش یه خورده طولانی هست و علی بندر تو پادکست بی پلاس که اینجا من لینکش رو هم گذاشتم اگه تو یوتیوب سرچ بکنید داره مفصل این قضیه رو گفته، ولی خب خیلی جالب هست این قضیه، چون که نهایتاً اون چیزی که به دست آمد این بود که ما کالاهایی که همین الان به دست در دست داریم با یک هزینه بسیار بسیار ناچیز، شاید 5 سنت 10 سنت حد اکثر، اگه سایز اون کالا بزرگتر باشه شاید چند دلار، از یک چند هزار کیلومتر طی می‌کنه به دست ما برسه. و به این ترتیب انقلاب بزرگی در صنعت بود و در نهایت منفعت عمومیش عمومی این کار زیاد بود، چون که به طور زیادی به طور مدام آقای رمون کوزول توی کتابش میگه که توی این تکنولوژی هایی که ما استفاده میکنیم منفعت عمومی بیشتر و بزرگتر هست از اون کسانی که کارشون رو از دست میدن. و قضیه بعدی هم اوبر است، البته این تو کتاب نبود و من خودم چون تجربه شخصیم بود اووردم، زمعت راهنده نبودم، مسافر بودم و اون زمانی که اوبر جدیدن تو کانادا پا گرفته بود راهنده ها حمله میکردن، راهنده تاکسی، راهنده اوبر که هر مدر مسافر داشته باشن، خیلی هاشون اتفاقا هموطن بودن، اما خب نهایتا حالا چه خوب چه بد انجام شد. من فکر می‌کنم یکی از نوتبل ترین مخالفت‌هایی بود که با یک تکنولوژی جدید به وجود اومد. تو یک کتابشون آقای رمون کوزول در مورد کامپیوترها و سرعت پردازنده‌ها صحبت می‌کنن و توی تمام مصاحبه‌ای که برای معرفی کتاب داشتن این نمودار رو نشون دادن و منم به احترام ایشون نشون میدم. این نمودار پرایس پرفورمنس برای کامپیوترینگ هست، یعنی اینکه بر اساس دلار یک دلار امروز ما چقدر قدرت و یعنی تعداد کامپیوترینگ پاور پر سکند رو میتونیم داشته باشیم، در حقیقت کامپیوتیشن پر سکند پر کانستنس دلار، همونطور که توی نمودار میبینید در سال 1935 مونده کار بسیار بسیار این رقم کوچک بوده و تقریبا سال 1965 شما با یک دلار میتونستی یک پردازش در یک ثانیه از کامپیوتر داشته باشی، این خریداری بکنی، و الان تقریبا سال 2024 به 100 بیلیون پردازش در ثانیه به ازای یک دلار ما رسیدیم. دستگاهی که سمت چپ مشاهده میکنید یکی از اولین کامپیوترهایی هست که آی بی ام به سفارش دانشگاه MIT ساخت و قیمت دستگاه 31 میلیون دلار بود در اون زمان که به دلار امروز حدود 30 میلیون دلار میشه. در سمت راست یک سلفون هست، یک تلفن هوشمند ایسوس راگ 9 که کمتر از 1000 دلار قیمتشه و کامپیوتینگ پاور این سلفون صدها هزار برابر اون دستگاهی هست که ما سمت چپ میبینیم. این هم یک نمودار هست از این که خانه هایی که توشون کامپیوتر خانگی یا PC پرسونال کامپیوتر استفاده میشه، چه پرسونال کامپیوتر باشه چه مک باشه، توی امریکا مشاهده میکنم. البته مطمئنا تلفن هوشمند نیست، چون فکر میکنم که دیگه نزدیک به 100% جامعه امریکا با تلفن هوشمند داشته باشن، که مشخصا نشون میده که تأثیر افزایش سرعت و کاهش قیمت چگونه موجب استفاده فراوان یک ابزار و یک تکنولوژی توی جامعه میشه. از اینجا آقای کوزول میاد و صنعت‌های مختلف رو که تحت تاثیر تکنولوژی قرار گرفتن رو بررسی میکنه و میگه که الان و همین الان چه تکنولوژی داره برشون توسعه پیدا میکنه و چگونه بر روی زندگی ما و کیفیت زندگی ما اثر میذارن. اولینش درایوینگ یا صنعت حمل و نقل هست. این تصویر مشهور هست از مقایسه دو عکسی که سال 1900 یا 1930 البته که توی خیابان فیفت اونیو نیویورک یک خیابان مشهور هست، میبینید که تمام خیابان درشکه هست و است و فقط یه دونه فورد مدل A احتمالاً اون گوشه دیده میشه. 13 سال بعد همون خیابان تماما ماشین هست و فقط یه دونه است دیده میشه و در حقیقت گفته میشه شما تصور کنید که انسان تنها در عرض 13 سال حتی جامعه امریکا اون چیزی رو که برای صدها سال شد هزاران سال برای ترانسپورتیشن و حمل و نقل استفاده میکرد کنار گذاشت. در سال 2005 دارپا یا بخش در حقیقت دیفنس ادوانس ریسرچ پراجکت ایجنسی زیر نظر وزارت دفاع امریکا یک پروژه رو تعریف کرد و جایزه رو تعیین کرد به میزان 2 میلیون دلار برای اولین گروهی که بتونه تا حد قابل قبولی رانندگی خودکار رو اتونوم درایوینگ رو ارائه بده و یک تیم از استنفورد این کار رو اون زمان انجام داد. در اون زمان کسانی که متخصص این کار بودن با توجه به سرعت پردازنده ها و خیلی فاکتورهای دیگه پیش بینی کردن که حدود 100 سال طول میکشه که ما به فولی سلف اتومات درایوینگ برسیم. در سال 2009 گوگل پروژه خودش رو برای ماشین خودران شروع کرد که بعداً به ویمو تغییر نام داد و از سال 2020 شروع کرد ماشین های ویمو دیگه به طور آفیشیالی تو یک منطقه در فینیکس ایریای کالیفرنیا واقعا کار میکنه و کاملا فولی اتومات هستن و راننده ندارن. این نرم افزار تا کنون به طور حقیقی در دنیای حقیقی تو اون منطقه حدود 20 میلیون مایل رو رانندگی کرده. به علاوه اون با نرم افزار شبیه سازی که برای ساخته شده در دنیای مجازی ورچوال سیمولیشن در دنیای مجازی هم هر روز 20 میلیون مایل رانندگی میکنه. چون دنیای مجازی رو به این دلیل توسعه میدن که سناریوهای مختلف، خیابانهای مختلف، حالت آب و هوای مختلف رو بتونن شبیه سازی بکنن و در حقیقت ما اینجا یک راننده داریم که هر روز داره 20 میلیون مایل تجربه رانندگی داره و خیلی سریعتر از انسان هم میتونه عکس‌العمل نشون بده. جدیدترین و مهمترین رقیب ویمو در حقیقت تسلا هست که تاکنون به طور مجموع تمام اتومبیل تسلا 1.3 میلیارد مایل فولی سلف درایوینگ داشتن و هر سال هم 50 میلیارد مایل به این میزان اضافه میشه. این با توجه به نرخ استفاده و فروش بالای خودروهای تسلا هست. همچنین در این کتاب آورده شده که توی جامعه امریکا 2.7% کسانی که در حال کار هستن کارشون به نحوی به رانندگی بستگی داره، یا ران تراک هستن یا اتوبوس یا تاکسی و دلیوری انجام میدن و در مجموع کسانی که به طور غیر مستقیم هم تو این منتفع میشن اون 10% در 2.2% رو در مجموع تمام ورکرها تشکیل میدن. این تصویر هست از آخرین رونمایی که ما توی نمایشگاه CES 2025 داشتیم. ایشون آقای جیسون جنسن هوانگ سی اوی شرکت انویدیا هستن که این چیپست هوشمند انویدیا رو نسخه نهمش رو هایپریون 9 پلتفرم رو معرفی کرد که از نسخه قبلی خودش بسیار پیشرفته تره. برای کسانی که نمیدونن تقریبا میشه با این بورد یک ماشین رو هوشمند کرد، یعنی که البته یک پلتفرم هست که باید براش در حقیقت توسعه داد اونو، ولی خب کار رو بسیار بسیار برای اتوماتیک ساده میکنه و لازم نیست که از ابتدا شروع بکنن. این بورد 12 تا دوربین رو پشتیبانی میکنه، پیش از این 6 تا بوده یا 8 تا بوده، حتی اکثر توی ماشین تسلا 8 تا هست، 9 تا رادار، 1 لیدار که برای عمق سنجی هست و 12 تا اولتراسونیک سنسور سیستم برای ممانعت از دور اطراف ماشین هست، برای ممانعت از تصادف. و چیپستی که پروسسوری که داره نامش هست ثور، که تعداد پردازش های فکر میکنم 10,000 برابر از نسخه قبلی خودش اورین بالاتر هست. همچنین مبحث بعدی در مورد انرژی هست و انرژی الکتریسیته، که تا الان بزرگتری مانع بوده در توسعه ماشین برقی. و آقای کوزول بحث میکنه که ما وقتی که نگاه میکنیم به انرژی استوریج ها در طول زمان، میبینیم که چطور به صورت اکسپوننشیالی نمایی هر سال در حال پیشرفت هستن، در حال بزرگتر شدن هستن. یک زمانی بود که اول ماشین تسلا برای مثال کمتر از 100 کیلومتر میتونستن با یک باتری کامل حرکت بکنن، بعد رسید به 200 و 300 400، و الان حرف از این هست که با سالید برای مثال با سالید استیت باتریایی که ساخته شده فکر می‌کنم 2 سال دیگه استفاده میشه، این 5 برابر میشه، این 2000 کیلومتر. و ما باز هم البته باز هم بالاتر از اون خواهیم رفت. اینجا ما با استفاده از نانو تکنولوژی برای درست کردن باتری‌هایی که دنسیتی بیشتری دارن و سریعتر شارژ میشن و سبک‌تر هستن، میتونیم که باتری‌هایی بسازیم که هم طول عمرشون بیشتره و هم انرژی بیشتر رو ذخیره میکنن. همچنین از نظر برای در حقیقت تولید انرژی روی سولار انرژی، همیشون هم آقای پیتر دایاموندیس که در الان دست در این زمینه صحبت کردن که اگه ما موفق بشیم کمتر از 1% از انرژی که از خورشید هر روز به ما میرسه رو تبدیل کنیم به برق، اون انرژی برق برای تمام روز کره زمین کفایت میکنه. البته خب جزئیات زیادی داره و به این سادگی هم نیست، اما جدیدترین تکنولوژی هایی که دارشون رو نمایی میشه، مشهورترینشون نوکلیر فیوژن هست یا همجوشی هسته ای، که دقیقا شبیه سازی اون اتفاقی هست که توی مرکز خورشید منظومه شمسی اتفاق میفته. و الان دولت جو بایدن اینو اعلام کرد چند 2 سال پیش که به این نقطه رسیدن و الان دیگه توی حالت کامرشالایز کردنش هستن و به این ترتیب میتونن در حقیقت دولت ها میتونن که تقریبا به طور نامحدود با انرژی بسیار بسیار کم برق رو تولید بکنن. و همچنین اتمیک باتری ها قبلا ها استفاده میشدن، ولی به دلیل اینکه چند بار استفاده شدن، یکی توی فضاپیمای وویجر استفاده شده، چون که توی این فضاپیما نمیدونم 40 سال پیش فکر کنم از منظومه شمسی اصلا خارج شده و چون که از خورشید دور میشه از نور سولار انرژی نمیتونه استفاده بکنه، از اتمیک باتری که در حقیقت رادیوزوتوپ ترمولکتری جنریتور هستن، یک مکانیزمی داره که امکان میده که اون باتری در حقیقت خودش مولد انرژی هست که برای سالهای طولانی تولید انرژی بکنه. و به این ترتیب ما به جایی خواهیم رسید. الان شرکت دایملر بنز البته اعلام کرد که در حال تست هستن روی باتری هایی که اسمی گذاشتن میلیون مایل باتری، یعنی این که برای این باتری ها پلتفرم باتری برای 1 میلیون مایل 1.5 میلیون کیلومتر کار میکنه بدون اینکه احتیاج به تعویض داشته باشه، یا 1 میلیون مایل یا 50 سال تا اینکه اون از کار بیفته. تسلا به طور مشابه ادعا کرده که روی 4 میلیون مایل داره کار میکنه و به این نتیجه رسیده. البته خب ایلان ماسک قولهای زیادی رو دادن که انجام نشده فعلا، ولی خب شدنی هست در حقیقت. بنابراین ما میتونیم ببینیم که در آینده این یک مقایسه است بین دیتا استوریج و الکتریسیتی استوریج. نمودار سمت چپ نموداری است که نشون میده که ما در حقیقت سال 1995 دیگه هارد دیسکی که داشتیم بیشتر از 1 گیگابایت نبود و یک حالت میشه گفت که نمایی اکسپوننشیالی ظرفیت دیتا استوریج به شدت بالا رفت و قیمتش به شدت کم شد. اون نمودار نارنجی رنگ رو که میبینید در حقیقت کاست پر گیگابایت هست که سال 95 به هر گیگابایت شما باید $625 در اون زمان پرداخت میکردید، اما در سال 2014 که این نمودار رو من اسکرین‌شات گرفتن 4 سنت هست. نمودار سمت راست هم در حقیقت کیلووات آور برای باتری های ماشین الکتریک هست که تقریبا همچین حالتی رو داره که ما به سال 2024 رسیدیم. ماشینی که الان داریم میبینیم بالای 100 کیلووات آور رو دارن و به نظر میرسه که سال آینده و یا 2 سال آینده این 5 برابر بشه و توی دهه آینده 10 سال یا 20 سال آینده ما به میلیون مایل یا 4 میلیون مایل برسیم. این یک نمونه از تراک خودران تسلا هست به اسم تسلا سمای و این هم گوگل ویمو هست که کاملا خودران هست و این هم تسلا سایبر تراک روبوت تاکسی هست. در نهایت آقای دایموندیس میگه که آقای کورزویل میگه که اون چیزی که ما در آینده خواهیم دید the future of driving مطمئنن اوتونوموس خواهد بود، ترانسپورتیشن بیشتر ماشین موبایل 90% ماشین الکتریک خواهند بود، باتری‌ها بسیار عمر طولانی خواهند داشت و صرف و هزینه ترانسپورتیشن تقریبا به صفر نزدیک میشه، اگه صفر باشه به صفر نزدیک میشه و دیگه انسان‌ها نیازی ندارن که نگران قیمت سوخت باشن و چون که اتونوموس هستن اگه شما ماشین داشته باشید حتی هزینه اینشورنسش هم بسیار پایین خواهد بود. بنابراین در نهایت و همچنین میزان تصادف‌های بسیار بسیار کمتری خواهیم داشت و جان‌های کمتری گرفته خواهد شد تو این تصادفات، به این دلیل که چنانچه ما به اونجا برسیم که تمام اکثر ماشین‌ها اتونوموس باشن و با هم توی پروتکل با هم ارتباط برقرار بکنن تقریبا میشه گفت که تصادفی شکل نمی‌گیره. و بحثشون اینه که این قضیه مرسم این تکنولوژی سود عمومی این قضیه این کار بسیار بیشتر از اون شورت ترم ایندیویژوال دیسترپشن یا مانند بیکاری راننده ها هست، اون 2.4% هست که حتی خود اون افراد هم از این قضیه منفعت میبرن. توی بخش بعدی حرف از مثال کشاورزی میزنن و تولید غذا رو. این نموداری هست که آورده شده در کتاب، اگه دقت بکنید در سال 1800 اون اوایل 80% توجه کن 80% نیروی کار جامعه امریکا در اون زمان بایستی در فارم یعنی کشاورزی یا دامداری کار میکردن تا غذای کل جامعه رو تامین بکنن از جمله خودشون. اما با پیشرفت ادوات کشاورزی، مکانیزاسیون، مخصوصا با تکنولوژی ماشین بخار، چون اولین تراکتورها در واقع موتور بخار بودن، این میزان کمتر و کمتر شد. اولین بار فکر کنم در سال 1000 این از قبل از 1900 به 50% رسید. معنی این هم این نیست که اون 50% در حقیقت بیکار شدن، به قول نویسنده اون نیروی کار آزاد شده و میتونه تو سکتورهای دیگه کار بکنه و سوددهی بیشتری داشته باشه و این نیازی نیست که انسان بخواد اون کاری رو که ماشینا بتونن انجام بدن و بهترم انجام بدن انسان ها بخوان انجامش بدن. و در حال حاضر در سال 2024 چیز حدود 1.4% جامعه امریکا نیروی کار امریکا توی فارم مشغول کار هستن و شما تصور کنید که چه مسیر رو ما طی کردیم. تو این اصلاحات همین توضیحات آورده شده و مزیت این کار این هست که امنیت غذایی رو برای مردم یک جامعه فراهم میکنه و این امنیت غذایی باعث این میشه که خود اون جامعه مولد بشه و مردمانش اختراعات بیشتری داشته باشن، اینوویشن بیشتری داشتن در آینده نسبت به جامعه که ما ببینیم فقیر هستن و غذای کافی برای استفاده ندارن و برای اون غزه در حقیقت در حال جنگ یا کانفلیکت هستن همیشه. و همچنین با توجه عنوان میکنه که ما با استفاده از AI و صنعت روبوتیک پیشرفته هزینه نهایی غذا رو و محصولات مختلف رو اونقدر کم میتونیم بکنیم که تمام افراد جامعه توی یک حالت فراوانی این محصولات قرار میگیرن و تقریبا هر خانواده میتونه تو سبد خریدش از هر محصولی که دوست داشته باشه و نیاز داشته باشه استفاده کنه بدون اینکه نگران قیمتش باشه. و میشه که گفت در حقیقت میگه که فقر غذایی در حقیقت چیزی که به فراموشی سپرده خواهد شد. حالا این کار میشه گفت که تو کشورهای پیشرفته از جمله امریکا در حد بسیار زیادی انجام شده، ولی خب ما همچنان توی کشورهای در حال توسعه این مشکل وجود داره. من اینجا یک مقایسه آوردم بین کشاورزی سنتی و کشاورزی مکانیزه. این تصویر رو که میبینید ماشین هایی هست که کاملا به صورت اتونوموس و خودکار با هوش مصنوعی اداره میشن، کار میکنن. فکر میکنم این تصویر در حال سمپاشی مزرعه هستن. این یک تراکتور جاندیر هست که توی موقع خاصی از سال، زمانی که بوته گیاه اصلی به سن خاصی میرسه، نگاه میکنم ببینن که چه آفتهایی و چه علفهای هرزی توی مزرعه زیاد هست به طور سنتی، و بر اساس اون سموم کشاورزی رو، سموم صنعتی رو و شیمیایی رو انتخاب میکنن، توی آب حل میکنن و به طور مساوی توی کل زمین پخش میکردن به این امید که اونا از بین برن. ولی این باعث میشد که خب اولا که همه علفه از بین نمیرفت، به خود محصول ممکن بود آسیب برسه و آسیب زیادی هم به محیط زیست وارد میکرد و خود این سموم هم هزینه تولید بالا میبردن. این جدیدترین تکنولوژی شرکت جاندیر AI هست که از هوش مصنوعی کامپیوتر ویژن استفاده میکنه با دوربین هایی که داره، و زمانی که این دستگاه و تراکتور در حال عبور هست از مزرعه، ساقه گیاه اصلی رو تشخیص میده که اینجا سبز هست، گیاهان آفت رو، گیاهان وید رو، نامناسب رو هم تشخیص میده و دقیقاً بر اساس نوع اون علفه هست، گیاه هرس و میزان انبوه بودنش، بر روی اون گیاه اسپری انجام میده. و جالب اینه که بار دوم، بار بعد که داره عبور میکنه، یک بار دیگه این تصویر گرفته میشه و مقایسه میشه با هفته قبل، و چنانچه که اون گیاه هرز در حال از بین رفتن دیگه اسپری نمیشه، چنانچه همچنان وایساده و ول نکن، مثل آخونده ول نکن ایستاده و دوباره یک اسپری دیگه انجام میشه. و به این ترتیب میزان استفاده از سموم کشاورزی تو این شیوه بسیار بسیار کم میشه، و منفعتش اینه که ما توی پروداکشن اون محصولات کشاورزی به واقعا به ماکسیمم حد هر سال خواهیم رسید. کاست آف پروداکشن، هزینه نهایی محصول به شدت کم میشه، اثرات مخرب زیست محیطی استفاده از سموم کم خواهد شد، و همچنین اون هزینه هایی که دولت ها باید هر سال انجام بدن برای از بین بردن یا کم کردن اثرات منفی این سموم روی آبهای زیرزمینی هم دیگه لازم نیست که از بودجه عمومی هزینه بشه. این مثال مربوط به زمینه کشاورزی بود. یک مثال من آوردم از آینده گلخانه ها. این یک گلخانه سنتی است که افراد توی ساعات مختلف یا محدودی در حال کار هستن تو این فضا، که برای مثال چند لول بیشتر نمیتونن کار بکنن. من از جنریت ای آی خواستم که برای من تصاویر رو جنریت بکنه از روبوتیک گرین هاوس. این چیزا رو به من پیشنهاد داد. اما اون چیزی که الان در حال طراحی هستن یک حالت ورتیکال یا عمودی داره، گلخانه‌ای که بسیار دنس هستن و مخصوص ماشین هایی که اونجا کار میکنن ساخته شدن، و به صورت 24 ساعته این ماشین ها اونجا کار میکنن و محصولات رو پرورش میدن. از جمله این، من وقتی داشتم سرچ میکردم به این تصویر رسیدم که این یک گلخانه کامل هست که کاملا مکانیزه توسط AI اداره میشه. و جالبش این هست که تمام این گلخانه داخل یک کانتینر قرار میگیره، همون کانتینری که آقای مکلین اختراع کرده بود و احتمالاً ایشون هیچ وقت فکرش هم نمیکرد زمانی از اختراعش بشه به این شکل استفاده کرد. و مزیت این روش اینه که زمانی که این محصولات ارسال میشن، اولی که به طور 24 ساعته این ربات ها بازی روباتیک در حال کار کردن هستن، تقریبا هیچ چیزی از بین نمیره چون که در حال گیاهان در حال رشد هستن. و وقتی هم که به مقصد میرسن به گونه برنامه‌ریزی میشه که زمانی که دست مصرف کننده میرسن تازه هستن. و همچنین کل این یونیت قابل این هست که توی یک خونه فروخته بشه یا گروشری استورها برای خودشون داشته باشن. یعنی که شما تقریبا هر در آینده هر گونه محصولات گلخانه‌ای رو یک خونه یا یک مجتمع مسکونی احتیاج داشته باشه میتونه خودش تولید بکنه به این شکل. این یک نمونه فرضی از ورتیکال اگریکالچر هست که به شدت الان درش کار میشه، چون که همیشه انسان ما محدودیت فضا زمین داشتیم و تو این شیوه لند افیشنسی وجود داره و انوایرمنت امپکت رو یا اثرات مخرب زیست محیطی رو ما به اندازه که میتونیم کمش میکنیم. و همچنین هزینه تولید نهایی محصولات کمتر میشه. همچنین برای تولید پروتئین یا بافت گوشت حدود 10 سال هست که شرکت هایی تو این زمینه کار میکنن. در حقیقت اون گوشت مورد نیاز لازم نیست که از یک حیوان زنده تامین بشه و این در قبل کلتیویت بشه و توی یک محیط آزمایشگاهی از سلول های اون حیوانات در حقیقت به وجود بیاد و اون گوشت داشته باشه. نهایتاً هم انگار که تبدیل شده به برگر. و تو این مزیت این قضیه هم اینه که خب از ذره میگن اتیکالی جان حیوانات گرفته نمیشه، هلتی سالمتر هست، چون که ما دقیقا میتونیم اون پروسه رو مدیریت بکنیم و اون چیزی که موجب زیان بدن میشه کلاً اون ماده استفاده نشه، یعنی در دسترس قرار نگیره، در دسترس اون پروسه تولید. و اینکه سستینبل هم هست و به محیط زیست مثلا گازهای گلخانه‌ای آسیبی، خب یعنی گازهای گلخانه تولید نمیشه، محیط زیست آسیبی وارد نمیشه. بنابراین با استفاده از تکنولوژی که تو زمینه کشاورز تولید غذا ما همین الان در حال توسعه هستن و دارن استفاده میشن، ما در آینده وارد فراوانی میرسیم به طوری که قیمت محصولات غذا فود اونقدر کم میشه که انسان ها حق انتخاب بسیار زیادی دارن. همچنین ساستینبل هست و سالمتر هم هست. و یک بار دیگه آقای کورزوال میگه که نفع عمومی این استفاده از این تکنولوژی ها توی زمینه تولید غذا اونقدر زیاده که در حقیقت میشه به بیکار شدن همون 1.4% کسانی که زمینه کشاورزی همچنان در حال کار هستند. بخش بعدی مانیفکتورینگ هست. من فکر می‌کنم این بخش تمام آخر بخش از خواهد بود که برای امشب صحبت می‌کنیم، چون که استفاده هنوز زیاد دارم. این نموداری هست که از سال 1900 درصد افرادی که توی بخش صنعت شروع به کار می‌کردن رو نشون میده و که یک حالت بسیار عجیبی ماننده که فارملند ها نداره. از حدود 20% شروع شده و الان چیز کمتر از 10% هست و علت اصلی هم استفاده کردن از اتوماسیون هست توی مانیفکتورینگ، توی تمام کارها. عنوان میکنه نویسنده که ما دو تا ویب داشتیم برای اندستریال ریولوشن که در درجه اول اون افیشنسی رو با اون فرمول آقای هنری فورد که خط تولید بود بالا بردن به این ترتیب که کارگرها احتیاج به اسکیل های و مهارت های مختلف نداشتن. هر کارگر یه کار خاصی رو بیشتر انجام نمیداد و به این ترتیب تولید بالا رفت و حتی با وجود اینکه Great Depression یا همون دوره افسردگی بزرگ توی امریکا شکل گرفت و حتی در زمان جنگ جهانی و بعد از اون میزان ورکفورس توی امریکا زیاد تحت تاثیر قرار نگرفته، ولی خب اون چیزی که باعث کاهش در واقع نیروی کار زمینه صنعتی شده اتوماسیون هست و اینویشن، اینجور که ما داریم میبینیم. ایشون بحث میکنه یه که ما توی ساخت مانیفکتورینگ ما سه ویو داریم، سه دو موج داریم. موج اول دی اسکیلینگ هست، یا اینکه اون کارگر به مهارتی احتیاج نداره. مثالی که میزنه مثال کارگاه کفشسازی میزنه. در گذشته یه کارگاه کفشسازی کسانی که کار میکردن بایستی کار کردن با همه ابزارها رو بلد میبودن و قرار بود که کفش مختلف رو بسازن. خب تعداد کمی کفش رو یعنی از نظر مدل تونستن بسازن و یه کارگر محدودیت داشت توی ساخت روزانش. اما زمانی که ماشین های ساخته شد برای ساخت کفش، اون کارگر دیگه لازم نبود که با همه ابزارها کار بکنه، قرار بود فقط با یک ماشین کار بکنه و یک کار کردن با اون ماشین یاد میگرفت. اون فرد میتونست در حقیقت تعداد خیلی زیاد کفش رو توی زمان کمی بسازه. این بخش رو اسم گذاشتن دی اسکیلینگ. قسمت بعد آب اسکیلینگ یا افزایش دادن مهارت هست و بحث از این هست که ما تکنولوژی هایی داریم که مخصوصا تکنولوژی هایی که با ظهور اینترنت به وجود آمدن که موجب میشه که افراد لازم داشته باشن که مهارتاشون رو بیشتر بکنن، یعنی در حال آموزش باشن همیشه و مهارتاشون پیچیده‌تر و پیچیده‌تر هست میشه، ولی در عوض درآمدشون هم بالاتر میره. مثالی که اینجا میزنه باز در مورد کفش، مثالی هست یک شرکت توی امریکا فیت مای فود که مشتریان عکس پاشون رو در حقیقت آپلود میکنن و ارسال میکنن و اون شرکت دقیقا بر اساس اون فرم پا و سایزش کفش رو پرینت میکنه و میسازه مخصوص همون مشتری و دقیقا فیت هست برای اون فرد. و نهایتا هم به نان اسکیلینگ میرسیم که در حقیقت چون همه کار اتومات میشه، فرد هیچ مهارت لازمی داشته باشه، میتونه فقط مالک باشه. برای مثال فردی مالک ماشینش هست، مالک تاکسیش هست و این تاکسی خودران هست، 24 ساعته میتونه کار بکنه و اون فرد فقط منیج میکنه این بیزنس رو. آیا حالا ممکن یکی یا 10 تا یا بیشتر از این خودرو داشته باشه، فقط اون بیزنس رو منیج میکنه ولی مهارتی لازم نداره برای رانندگی. یک مثال رو، یک تفاوتی رو در حقیقت دو تا مفهوم خیلی نزدیک به هم رو آقای کورزویل میاره که تسک هست یا وظیفه و دومی پروفیشن یا در حقیقت پروفیشن حرفه. بله مرسی. و میگه که خب اون چیزهایی که تسک هست رو ماشین ها خیلی بهتر از ما میتونن انجام بدن. برای مثال دستگاه ATM یا Automated Teller Machine رو اگه در نظر بگیرید، وقتی که به وجود اومدن فرد میرفت اونجا کارتشو میزد، پسوردشو میزد و اون مقدار پولی که میخواست دریافت میکرد. بعدها حتی میتونست پولم تو پاکت بذاره داخل دستگاه به حسابش اضافه بشه. بنابراین وقت و زمان اون ایجنت هایی که بر نیروهای کارمند بانک که توی بانک کار میکردن دیگه اتلاف نمیشد که بخواد این پروسه برای مشتری انجام بده و در عوض روی اینترپرسونال کامیکیشن کار میکردم. برای مثال با مشتری مینشست، حرف میزد، مخشو میزد که بیاد بیشتر پول بیاره تو بانک سرمایه گذاری بکنه و این کاری هست که انسان ها خیلی بهتر انجام میدن با اون حرفه نسبت به ماشین ها. و به همین دلیل هست که زمانی که بیزنس اونرا این انتخاب رو داشته باشن که بین یک فرد یک ماشین انتخاب بکنن، ماشین هایی که تسکار انجام میدن مطمئنن انتخاب میکنن، چون که هزینه نگهداریشون کمه، دستمزد پرداخت بکنن و بسیار فلکسیبل تر هستن و بنابراین نیروی کار رو میشه در جای دیگه استفاده کرد. بحث دیگری که آوردن در مورد ساعت کاری هست، work days و working hours. از نظر تاریخی انسان ها بر اساس باورهای مذهبی که داشتن یک روز و سالها شد هزاران سال پیش تعطیل میکردن. اینجور میگفتن که خداوند قادر متعال این دنیا رو در عرض 6 روز ساخت و روز هفتم خسته شد و استراحت کرد و بنابراین ما هم یک روز استراحت میکنیم، همون چیزی که توی یهودیت روز شبت هست. و البته این چیز واقعا لاکچری بوده در هزاران سال پیش، صدها سال پیش، و فقط روحانیون رسمی یا اشراف زادگان و افراد خاص میتونستن یک روز استراحت بکنن و اکثر مردم بایستی هر روز کار میکردن که برای اون روز بتونن غذا تهیه کنن و اون روز زنده بمونن و بره به روز بعد و روز بعد. تا به اوایل قرن 19 که میرسن توی جامعه امریکا با فشار اتحادیه کارگری و کتابای زیادی در زمینه رفته نوشته شد و کار شد، یک روز رو به عنوان روز تعطیل دولت ها انتخاب کردن. اول در امریکا بود و بعد کشورهای دیگه. این تعطیل تک تعطیل رسمی در هر هفته بود. بعد از اون در اواسط قرن 20 این به 2 روز افزایش پیدا کرد، به این دلیل که ما انسان میتونست که با استفاده از ابزارها و تکنولوژی هایی که در دست داره همونقدر پروداکتیویتی رو توی ساعتهای کمتری تولید بکنه و لازم نباشه که ساعتهای بیشتری کار بکنه. بنابراین 2 روز تعطیل شد. البته هنوز کشوری هستن، فکر میکنم ایران هم هنوز یک روز، من جو شنیدن گفتن که نصف روز اگه اشتباه نکنم پنج شنبه تعطیل خواهد شد، نمیدونم طور هست یا نه، ولی خب تو خیلی کشورهای پیشرفته 2 روز تعطیلی وجود داره. یک ترمی به اسم برن اوت که فکر میکنم معادل فارسی نداره، اگه بخوام بگیم خستگی مفرط، سال 1974 در حقیقت اختراع شد، به وجود اومد توسط یک روانشناس و توی کتابی که The High Cost of High Achievement، یعنی هزینه بسیار تولید بسیار یا achievement بسیار، به این قضیه و در حقیقت خستگی مفرط نیروی کار اشاره میکرد. و به اونجا الان دیگه رسیدیم تو قرن 21 که کشورهای شروع کردن به این که 3 روز در هفته تعطیل باشن و 4 روز روز کاری باشه. ایسلند، بلژیک، امارات متحده و حتی ژاپن پیشرو هستن و برخی شهرهای بعضی از کشورها همین کار رو شهرداری انجام دادن یا مرکز دولتی، به این دلیل که برای مثال استدلال کردن، گفتن که ما نمیتونیم بر اساس بودجهمون دستمزد شما رو کارمندا رو زیاد بکنیم، اما مشخص است میتونیم که یک روز روز کار رو کمتر بکنیم و شما یک روز بیشتر تعطیل باشید و همونقدر پروداکتیویتی و سرویس رو داده مشتری هم میدید. و این کار داره انجام میشه توی شرکت های مختلفی هم انجام شده، از جمله اولین بار فکر میکنم به طور خاص مایکروسافت ژاپن این کار انجام داد و 4 روز تو هفته کار میکردن و به طور شگفت انگیزی پروداکتیویتی 40% افزایش پیدا کرد و این یک آمار خیلی نوتبل هست. و به نظر می رسه که ما در آینده بتونیم ساعت کارمون کمتر باشه، یعنی کمتر کار کنیم بیشتر زندگی کنیم. این یک نمودار است که تو کتاب آورده شده که سال 1870 هر امریکایی به طور متوسط در سال 3100 ساعت به طور متوسط بیشتر از 8 ساعت در روز هر روز هفته باید کار میکرد و الان کمتر از 1900 ساعت در سال رسیدیم، تقریبا 40 ساعت در هفته یا به 40 ساعت در هفته رسیدیم، این بیشتر از نیمی کم شدیم این ساعت ها. و نه تنها این، بلکه یعنی نه تنها ما ساعت های کمتری رو کار میکنیم، بلکه به دلیل استفاده کردن از تکنولوژی ها و ابزارهای جدید دستمزد و درآمد ها هم بالاتر رفته. از این توی نمودار کاملا میبینید که متوسط درآمد یک امریکایی از سال 1774 این باز پر کانستنت دلار هست، یعنی که اون عددا به دلار امروز تبدیل شده و می‌بینید که چقدر کم بوده، کمتر از 10000 دلار، 5000 دلار در سال بوده و ما به اینجا رسیدیم که به طور متوسط 70000 دلار در سال متوسط درآمد هست. بنابراین ما می‌بینیم که نه تنها تکنولوژی ها به ما دارن کمک میکنن همیشه و همیشه، بلکه امکان به ما این امکان رو میدن که کمتر کار بکنیم بدون که پروداکتیویتی اون کم بشه، حتی پروداکتیو افزایش پیدا بکنه، و بیشتر زندگی بکنیم و نه تنها شغل، درست شغل‌های رو از دست که از دست دادیم، اما شغل‌های بیشتر رو به وجود آوردن. توی یک آماری که ارائه می‌کنه، در سال 1900 ورک فورس ریت، نیروی آماده به کار تو جامعه آمریکا 38% بود توی اون جمعیت، ولی الان با جمعیت چند برابر نزدیک 50%. یعنی که نه تنها ما شغل‌های بیشتری رو به دست آوردیم، بلکه درآمدهای بالاتر از عددی رو هم داریم. بنابراین بار دیگه ایشون پیشنهاد میکنه به نیروهایی که از طریق تکنولوژی و AI زندگیشون مورد تاثیر قرار میگیره، میگه که منفعت عمومی توی استفاده از تکنولوژی بیشتر از دیستورپشن یا اختلالاتی هست که برای افراد به وجود میاد. خب ببینید، یک ساعت ما صحبت کردیم، هنوز من اسلایدهایی رو دارم، اگه که دوستان علاقه داشته باشن، خسته نشده باشن و بخوان، من ادامه میدم. فود نیم ساعت دیگه فکر میکنم یا 40 دقیقه حد اکثر تمام میشه. اگر که نه، میتونم جلسه رو الان تمام بکنیم و اگه بخوایم پرسش پاسخی داشته باشیم یا صحبتی بکنیم الان انجام بدیم. اگه که آقای نادی به من بگه که نظرشون چیه یا بقیه دوستان نظرشون رو بگم، ممنون میشم.
خیلی خیلی ممنون، خیلی اسلایدهای عالی و هیجان انگیزی بود. اون چیزی که در آینده نزدیک میخواد اتفاق بیفته و اینی که چقدر دنیا متحول میشه با این سیستم AI. اگر که دوستان سوالی دارن، میخوان که ریز هند رو بزنن که بتونیم گفتگو بکنیم. اگر که سوالاتی زیادی نبود،
اگه ممکنه یه سوال بپرسید که دوستان دوست دارم من ادامه بدم. من فکر میکنم که توی نیم ساعت دیگه این قضیه بتونم تمام بشه سلایدها. نظر خودم همینه که ما توی جلسه تمام کنیم و شاید جلسه آینده رو بذاریم برای بحث کردن و حالا تبادل نظر کردن در زمینه. چون میگید پرسش پاسخ، مثل اینه که شما خود از من سوالی پرسید که من علمش واقعا ندارم. من کتاب هدایت کورزول خوندم یا مصاحبهشون گوش کردم، خلاصه کردم اونجا آوردم و الزاما جواب پاسخ دوستان رو ندارم اینجا.
باشه، پس فقط پرسشی که در زمینه همین اسلاید ها بود. اگر که دوستان سوالی دارن که خیلی عالیه، و تا مهندس شکویی چند ثانیه
خب اگر پس اگر اجازه بدید، من هایک از دوستان فهم محسن هستم سوالی داشتم.
بله محسن جان، الان میشونید که
سلام. یه سوال داشتم، چون همیشه میگن چون فناوری های جدید، تکنولوژی جدید یک انقلاب دیگه، حقیقاً به مثل یه ریولوشنه، ولی همیشه ریولوشن میگن هر انقلاب فرزندان خودش رو میبرد. فکر میکنی تو این زمینه فرزندان این انقلاب یا هست یا هستن در
والا شما بحث خیلی سیاسی کردید دوست عزیز. اون انقلابی که من فرزندش میخوام، انقلابای سیاسی هستن که مردم الان اتفاقی من داشتم روی بحث هلتکر و بدن، سلولای بدن، به یک چیز جالبی من رسیدم. توی این قضیه من فکر نمی‌کنم که فرزندان خودش رو بخواد بله. شما می‌خواد یه دیولپرها کسایی هستن که کارشون از دست میره، ولی در صورتی که اینطور نیست. ما حالا البته توی همین اسلاید اگه اجازه بدید من اشتباه تمام بکنم، آقای ریمون کوزول جواب ما رو میده که در آینده ما چه شغل‌های رو جدیدی رو خواهیم داشت و چه مسیر رو طی خواهیم کرد. اگه اجازه بدید پس من این جلسه رو اجازه بدید من این ادامه بدم و تا آخر اسلایدا، و اگه که امروز فرصت نشد توی جلسه بعد حالا صحبت کنیم و تبادل اطلاعات بکنیم.
بله خیلی ممنون.
خب تو زمینه هلتکر یا یکی از بالاخره سلامت یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه هست. اون چیزی که الان به طور خیلی خاص توی کتاب سال 2005 شروع این قضیه و حتی پیش از اون کار کرده بود آقای کورزول که چه تأثیراتی تکنولوژی جدید میتونن بذارن و تأثیر مثبت داشته باشن، چند فصل کار کرده. تو این کتاب هم همچنین، تو این فصل پنجم نیست، ولی من از این بر اون بر بالاخره اطلاعات رو آوردم توی چند سلاید که یکی از این ریولوشن های بزرگ جنتیک پروگرامینگ یا جنتیک ادیتینگ هست. این که انسان به اونجا رسیده که الان دیگه میتونه دی ان ای ها رو و مثلا ژن ها رو ما تغییر بدیم. بر اساس نیازمون، و به نظر ممکنه خیلی تخیلی قضیه بیاد، ولی کاملا شدنی هست، چون این ژن‌ها هستن که در حقیقت شیوه یا شیوه کارکرد بدن رو در حقیقت تفسیر میکنن، به سلول‌ها میدن و سلول‌ها اون کار رو انجام میدن، و این چیزی هست که البته داره انجام میشه و شدنی هست. هزینهش برای مثلا میگن $100,000، بیشتر از $100,000 این کار شدنی هست دیگه، برخی فیلدهای خاص البته. و یکی از مشتریان اول آقای اینجور که گفته میشد آقای استیو جابز بود که نپذیرفت و بعدها هم ابراز پشیمانی کرد پیش از اینکه فوت کنن که چرا استفاده نکرد از این قابلیت. و بعد از اون ویو بزرگ دوم نانوبات ها هستن، یعنی که اینقدر ما ربات هایی رو که میتونیم داریم میسازیم اونقدر کوچک میشن و پردازش هم درون اون ربات هست. این ربات ها خودشون این یونیت یک یونیت آزمایشگاهی هست، من توی اسلاید بعدی تصویرش رو نشون میدم، و قابلیت هایی که دارن اینه که اینا در خون شناور خواهند بود، یعنی از گلبول های قرمز سایزشون کوچکتر هست و تشخیص بیماری رو بسیار بسیار سریعتر انجام میدن، زودتر از هر آزمایشگاه دیگر. این نانوبات ها ایراداتی که داشته باشین، اگه که نمیدونم قند خون باشه یا سلول هایی که در حال سرطانی شدن هستن رو تشخیص میدن، اطلاع میدن، یا اصلا خودشون میتونن درمان رو شروع بکنن به طور موضعی. دقیقا همون چیزی که ما توی کشاورزی گفتیم که اون هوش مصنوعی دقیقا گیاه پز رو مورد هدف قرار میده، نه گیاه سالم رو. اینجا هم همچنین شما توی سرطان برای مثلا شیمی درمانی انجام بشه، حتی سلولهای سالم هم ممکن از بین برن، نه تون توده سرطانی، و حتی دراگ دلیوری انجام میدن. توی کتاب به طور مفصل تر این آورده شده، من جا دیگه چون مفصل هست من شما رو ارجاع میدم به اون فصل هفتم کتاب، ششم کتاب. این یک نمونه از نانوباتی هست که بسیار بسیار ریزه، کمتر از این کوچکتر از گلبول قرمز هست و خودش پردازنده داره، سنسور داره، بالهایی داره که شنا میکنه توی خون و یک طرح مفهومی هست، ولی در حال به شدت در حال پیشرفت از این نانوبات ها توی زمینه پزشکی و مثلا توی امریکا فکر میکنم که صنعت یعنی بزرگ آینده در حقیقت برنامه نویسی برای نانوبات ها خواهد بود. و یک نمودار خیلی جالبی رو و یک مفهوم جدیدی رو ایشون آوردن به اسم Longevity Escape Velocity. Escape Velocity یک مفهوم است توی فیزیک که میگه که شما وقتی قراره که از یک جاذبه رها بشید، برای مثلا یک موشک هست که شلیک میشه و قرار این موشک به سمت بالا حرکت کنه، از جاذبه زمین رها بشه، میزان سرعتی که این موشک انرژی که داره میگیره باید بیشتر باشه تو هر زمان از اون نیروی جاذبه که اون رو به پایین میکشه. لانجویتی به معنی طول عمر هست و میگه که آقای کازار میگه ما در طول زمان، یک نمودار هست اینجا آورده، این لینک ما رو آورده، خب لینک خیلی جالب هست، چون تمام کشورها رو میتونید اینجا بررسی بکنید. در عرض حدود 200 سال اگه دقت بکنیم اینجا تو کل دنیا امید به زندگی، البته ما توی ایران بهش میگیم اون لایف اکسپکتنسی رو بهش میگیم امید به زندگی، ولی کاری به امید نداره، یعنی که متوسط عمر جامعه و بر اساس فاکتورهای مختلف چقدر هست، چقدر اون مردم زندگی خواهند کرد به طور متوسط در طول، فکر کنید سال 1770 اولا که بسیار کم بوده، یعنی کمتر از 30 سال انسان ها زندگی میکنه، یعنی کسی 30 سالی زندگی میکرد دیگه پیرمرد محسوب میشد، و توی 200 سال این یک سال یا دو سال حداکثر افزایش پیدا کرد. اما با رسیدن به انقلاب صنعتی، پیشرفت پزشکی، داروسازی، اون متوسط لایف اکسپکتنسی توی دنیا و جامعه مختلف میبینید حالت بسیار فزاینده رو پیدا میکنه، و ما میبینید که دیگه توی هر سال یه خورده داریم رو به جلو حرکت میکنیم، تا اینجا که دقت بکنید ما اینجا یه دراپی داریم که مربوط به بیماری کووید هست که توی کل دنیا این اتفاق افتاد و متوسط لایف اکسپکتنسی رو توی کل دنیا 2.5 سال کاهش داد. توی ایران که من نگاه کردم 4 سال متاسفانه، یعنی 4 سال یعنی عمر از دست رفت، و توی امریکا 2 سال و توی کانادا 1 سال بود. توی فرانسه تغییر نکرد برای مثال، یعنی در دقیقا بسته به سیاست های اون حاکمان و سیاست مداران ما بینیم که چطور اثرگذار هست بر روی زندگی انسان ها. و بحثی که آقای کوزول انجام میده، میگه ما به جای خواهیم رسید که به ازای هر یک سال بیشتر از یک سال امید به زندگی رو زیاد میکنیم، لایف اکسپکتنس زیاد میکنیم، یعنی توی هر 10 ماه یک سال اضافه میشه، توی هر 6 ماه اضافه میشه، توی هر 5 ماه اضافه میشه. و این حالتی است که این نمودار حالت نمایی و اکسپوننشیالی پیدا میکنه و ما به جای خواهیم رسید با پیشرفت‌های پزشکی، داروسازی، تشخیص، نانوبات‌ها. توی کتابش دقیقاً کتاب سال 2005 اینو پیش بینی کرده، توی این کتاب هم دقیقاً آورده شده که الان داره محقق میشه که انسان‌ها در آینده، این تو 20 سال آینده میتونن اگر که بخوان برای ابد زندگی بکنن. چرا؟ چون که فرایند پیر شدن و از بین رفتن سلول‌ها رو ممکن کنترل بکنیم. و ایشون میگه که ما به یک جایی خواهیم رسید که در حقیقت پیر شدن رو معکوس میکنیم و مرگ تبدیل به یک آپشن میشه، یک انتخاب میشه، یعنی یک فرد اگر که بخواد میتونه نمیره. البته وقتی اینو میگیم یعنی که نه اگر کسی برای مثال بهش تیر شلیک بشه یا سرش قطع بشه یا به موشک بزننش، یک فرد اگر به صورت عمومی که اتفاق نیفته میتونه برای سالهای بسیار 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 زیادی زندگی بکنه. که البته این خودش یک بحثی رو به وجود آورده که اصلا میگه آیا این اتیکال هست یا نه، یعنی این اخلاقی هست که ما به اونجا برسیم و انسان‌های بتونن که انسان‌ها همشون بتونن که برای همیشه زندگی بکنن. از نظر کسایی مثل ایلان ماسک اعتقاد داره که این خیلی بده، چون که اگه این اتفاق نیفته ما با همین تفکرات امروزمون هر چند که غلط باشه میخوایم زندگی بکنیم و هیچ چیز جدیدی به وجود نمیاریم، هیچ چیز جدیدی، تفکرات جدیدی به وجود نمیاد. و در حقیقت کورزول هم میگه که سیاست مدارهای دنیا اگه که به اینجا برسن که بتونن عمر، یعنی طول عمرشون رو طولانی بکنن، طولانی تر و طولانی تر بکنن، دنیای بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. اینجا که تغییر بکنن همون سیاست مدارها باقی میمونن، آقای پوتین باقی میمونه، بقیه باقی میمونن و مردم همیشه باید همین سیاست مدارها داشته باشن. و همین که از نظر accessibility بودن و equity، یعنی اینکه به طور مساوی این امکانات به همه داده نمیشه، متاسفانه هم الان که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 50 درصد جمعیت کره زمین دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارن، بیشتر از 60 درصد در خونه زندگی نمیکنن که بتونن دماش رو کنترل بکنن و یه درصد کمی هست. به این دلیل که ما تکنولوژی که داریم پیش کار میکنیم و پیش میبریم به طور مساوی متاسفانه توی حتی توی یک جامعه در اختیار همگی نیست و این خودش خب یک خطر هست برای آینده. همچنین ایشون بحث رو اقبال عمومی و قبول کردن مردم رو پیش میاره، میگه که تجربه که ما داشتیم از کووید 19 نشون داد که چقدر میس اینفورمیشن، چقدر تئوری توطئه میتونه سریع روی مردم اثر بذاره. و مردمی که ما دیگه فکر می‌کنم همون یادمون میاد دیگه، میگفتن که این کووید رو بیل گیتس درست کرده این بیماری رو و میخواد به ما واکسنی بزنه که داخلش چیپ 5G هست که بتونه ما رو کنترل بکنه. خب واقعا این که اون یاروی بود که گفت که اصلا واکسن کلا ممنوع کرد، گفت که اگه این واکسنشون کار میکرد چرا میخواستن به ما بدن. و فکر میکنید که خب واقعا این طرز فکرها خطرناکه و نویسنده میگه که این طرز فکر اگه باشه شما چجوری در آینده میخواید به این افراد درمانهای پیشرفته تر رو پیشنهاد بدید، بهشون بگید که شما میتونید ژن بدنتون رو تغییر ادیت بکنید که بیشتر از این چاق نشید، دچار اوبیسیتی نشید، نمیدونم سکتات کمتر بشه، سرطان کمتر بشه. و این نیاز هست، یک نیاز گسترده هست که احتمالاً دولت‌ها در آینده که دولت‌های هوشمندتری باید باشن به حق جامعه انجام بدن که انسان‌ها باهوش‌تر بشن و مقاومت نکنن در مقابل دقیقاً تکنولوژی. یک مثال رو در مورد سرطان به طور خاص توی کتاب آورده که من اینجا فقط تایتلش رو میگم که نانوبات ها میتونن این امکان رو ما بدن که خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکنیم توده سرطان شکل بگیری تو اون فازهای اول تشخیص بدن، قرار که به بافت برسه و اطلاع بدن به بیمار، به پزشک داده ها و اطلاعاتی رو بدن که کاملا اون درمان برای بیمار کاستومایز میشه یا اپتیمایز میشه برای هر فرد. اون دارویی که داده میشه کاملا اپتیمایز هست و تو طول درمان ما دقیقا آمار و عدد رو میبینیم و حتی اینکه اتومات باشه، یعنی اینکه کمتر احتیاج به دخالت پزشک باشه و حتی خود بیمار برای اینکه داروش رو سر ساعت خاصی مصرف کنه. و بحث میکنیم که باید انتخاب بیفته، اتفاق بیفته، پزشکانی که توی این قضیه داره به طور خاص سرطان کار میکنن مطمئنا درآمدشون از دست میده، تمام اون پرسنل بیمارستانی، تمام کارخونه های تیم های داروسازی که دارو شیمی درست میکنن، دستگاه رادیو درمانی رو درست میکنن، اینها درآمدشون از دست میدن. اما باز هم منفعت عمومی برای یک جامعه بیشتر از اینه که اون افراد، یعنی درآمدشون کم بشه، از دست بره. حتی خود اون افراد هم منتفع میشن از این تکنولوژی. مورد بعدی که آخرین هست در مورد خانه هست که من خیلی سرش میذارم که توی کتاب به طور خیلی مفصل و خوب توضیح میده که چطور ما با 3D پرینتینگ میتونیم خانه های آینده رو از متریال هایی که مثل پلاستیک، مثل چیزایی که دور ریخته شدن، جمع‌آوری بکنیم، بازیافت بکنیم، خونه‌هایی بسازیم که هم سیف‌تر هستن و بسیار ارزان‌تر هستن و خیلی سریع‌تر ساخته میشن و به این ترتیب هزینه مسکن، یعنی خرید خانه یا اجاره، به همون عدد، به همون میزان، نصف، یک سوم یا حتی کمتر از اون مبلغ خواهد شد. اثر نانو اینفوز کانکریت رو داره توضیح میده، یا اینکه متریال ها چگونه میتونن از نانو تکنولوژی استفاده بکنن. ازش گذر میکنم اجازه بدید چون که تخصص خودم حقیقتش نیست. و اینکه دیزاین ها که توسط هوش مصنوعی در آینده برای هر خانه، برای هر منطقه جغرافیایی درست میشن، کاملا اپتیمایز هستن، برای انرژی افیشنت هستن، خانه ها هوشمند هستن و ریسورس منیجمنت وجود خواهد داشت، به صورتی که ما کمترین برای مثلا آب را استفاده بکنیم، چه توی ساخت منازل، چه توی زندگی کردن توی اون خانه ها. و عنوان میکنیم که اوتومیشن چطور میتونه به ما کمک بکنه توی این قضیه که هزینه ساخت رو به شدت کم بکنیم. نیروهای زیادی توی این قضیه مطمئنه کارش مدرمشون از دست میدن. اما نهایتاً چیزی که ما میرسیم خانه های بسیار بسیار ارزانتر، فراوانتر هست که همه، از جمله اون کارگرهایی که تا الان نمیتونستن برای مثلا صاحب خانه باشن از خودشون و بعد اونو به فرزندانشون به ارث بدن بعد از خودشون، اونا هم میتونن صاحب خونه بشن. و بار دیگه میگه که منفعت عمومی یک جامعه توی ساخت خانه هم حکم میکنه که ما ممانعت نکنیم و اجازه بدیم که این تکنولوژی ها توی ساخت خانه استفاده بشن. یک سری آمار از نقش دولت اینجا دیگه داره بحث از این میکنه که دولت ها چه نقشی دارن توی این مسیر پیشرفت تکنولوژی AI. نموداری هست از جامعه امریکا، دولت امریکا، که چطور چند درصد از GDP per capita، این تولید ناخالص ملی رو برای ولفر یا برای عموم توی سطح جامعه و شهرها هزینه میکنن که از سال 1900 که تقریبا صفر بوده. یعنی چی؟ یعنی صفر بوده اینکه مردم به حال خودشون رها شده بودن و هر کس اگه کار داشت اگه نداشت از گرسنگی میمرد. یعنی هیچ خدماتی رو دولت به جامعه نمیداد، به جای رسیدیم که 25 درصد از درآمد ناخالص ملی، یک عدد بسیار بسیار بزرگ هست، داره هزینه میشه برای رفاه جامعه. و این متفاوت هست با هزینه هلتکر، هم متفاوت هست با هزینه ایژوکیشن دانشگاه ها، که اونم هست. حتی من دیگه توی استرالیا چون خیلی طولانی میشد نیاوردم، و از نظر عددی هم اون بر اساس هر فرد که از 0 دلار در سال 1900 توی امریکا به بیشتر از 20,000 دلار در سال به ازای هر شهروند هست که خب عدد قابل توجهی هست. این نمودار یک حالت نمودار پای داره که یک فردی رو توی به تو متوسط و جامعه امریکا نشون میده که چگونه درآمد ماهیانش رو هزینه میکنه. اگه دقت بکنید 2000 بیشتر از همه هزینه هاوسینگ هست، حالا چه مورگیج باشه به تو متوسط چه رنت باشه، 2120 دلار ترانسپورتیشن، 1100 دلار حالا چه مالک ماشین باشه چه اوبر استفاده کنی یا هر چیز دیگری، هلت کیر 500 دلار و گروشه یا خورد و خوراک 504 دلار. این چیزایی بود که ما توی این جلسه دمش صحبت کردیم و گفتیم که چطور روبوتیک و ای آی میتونن تو تمام این زمینه ها ما رو به فراوانی برسونن، به سرویس فراوان، به محصول فراوان، به طوری که هزینه بسیار 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 کم بشه، یه دمه این اصلا این مبالغ ممکنه ما به جایی برسیم. و به این ترتیب یک فرد، یک شهروند میتونه با درآمد مشابه، بین با همون نامینالی، با همون پول عددی مشابه، سطح کیفیت بالاتر زندگی رو تجربه بکنه. یا اینکه برای اینکه کیفیت کنونی زندگیش حفظ بشه، احتیاج پول کمتر و درآمد کمتری خواهد داشت. برخلاف الان که به دلیل تورم همیشه انسان‌ها مجبور هستن، مایل هستن که درآمدشون رو مدام و مدام و مدام بیشتر رو کنن تا کیفیت زندگیشون پایین آید. و بحث از این میکنه، میگه خب اگه اینجوری باشه ما اصلا چرا کار میکنیم؟ دو دلیل اصلی وجود داره برای کار کردن. یکی این که ما زندگیمون رو بتونیم تشکیل بدیم، درآمد داشته باشیم، خونه هزینه زندگی رو بتونیم تامین بکنیم، و دوم این که یک به زندگی ما یک معنی بده. و میگه که AI در حقیقت این پتانسیل رو واقعا ایجاد کرده که ما به یک جایی برسیم که انسان ها احتیاج ندارن که کار بکنن، من که خودشون بخوان. و تجربه هم ثابت کرده که انسان ها اینو میخوان، یعنی که اگر که زندگیشون تأمین باشه رها نمیکنن کار کردن، چون که دوست دارن که مولد باشن، دوست دارن انسان ها بیشترشون، دوست دارن که چیز جدیدی بسازن. یک مثال ایشون میزنه، میگه که من زمانی که بچه بودم تلویزیون ملی حدود مثلا 70 سال پیش 3 کانال داشت و بعد از اون کم کم کانال های کابلی اومدن، برنامه های جدیدی اومدن، اون برنامه ها رو افراد جدیدی می ساختن، بعد از اون شبکه استریمینگ مثل نتفلیکس اومدن، بعد از اون سوشال مدیا اومدن، و الان تقریبا هر کسی میتونه برای خودش فیلم بسازه، موسیقی بسازه، پادکست بسازه، با جنراتیو ای آی، با ابزاری که هست اینا رو پابلش بکنه و همه در به یک میزان استفاده کنن. و این خودش یک معنی جالب به اون در حقیقت جامعه میده. و نکته بحثی میکنه در مورد اینترفیس ها که حالا من صحبت کردم، ما زمانی به سینگولاریتی میرسیم که بتونیم در حقیقت به نهایتاً به برین کامپیوتر اینترفیس برسیم، یعنی اینکه به جای اینکه بخوایم از موس، کیبورد، صفحه تاچ موبایل استفاده بکنیم یا از وایس استفاده بکنیم برای ارتباط برقرار کردن با کامپیوتر یا ماشین، اون چیپست در حقیقت اون اینترفیس بر روی مغز قرار میگیره. و به قول آقای، این یه جمله خیلی زیبایی رو آقای کورزل گفته، We are not yet putting a computerized device inside of our bodies. یه ما هنوز این دیوایس ها رو تو بدنمون قرار ندیم و تو دستمون، همون موبایلی که دستمون هست. But they are literally close at hand. Our devices have become part of us. میگه که دیوایس های هوشمندمون مثل موبایلمون دیگه بخش از زندگیمون شدن و به زودی بخشی از خود ما میشن. و اینجا خب اینجا پیشبینی ایشون است در مورد شغل‌های آینده، چون که ازشون پرسیدن توی یکی از مصاحبه‌ها که خب حالا شما این همه توضیح دادید توی این کتاب که ای آ چجوری شغل‌ها رو از بین میبره و انسان‌ها لازم نیست اون کار رو انجام بدن، پس انسان‌ها قرار چه کار انجام بدن؟ و پاسخ صادقانه و صحیح ایشون اینه، میگه نمیدونم. حالا چرا؟ مثال میزنه، میگه من اگر من سال 1900 زندگی میکردم و فیوچریست بودم، هیچ وقت به ذهن من خطور نمیکرد که در آینده دستگاهی مثل کامپیوتر خواهد شد، اینها به شدت سریعتر، ارزانتر، فراگیرتر میشن، به طوری که اشتغال خیلی زیادی رو تو مانیفکتورینگ این دستگاه ها و این دیوایس ها خواهیم داشت، نمیدونم زمانه برنامه‌نویسی وجود بیان، اپلیکیشن دیولپمنت وجود بیاد، اینترنت وجود بیاد، بعد از اون کریپتوکارنسی به وجود بیاد و همه اینها اینداستری هستن که هیچ اون زمان وجود نداشتن. من میگه که در آینده شغل‌های خواهند بود که هنوز اختراع نشدن و صنعت‌های وجود خواهند داشت که الان وجود ندارن. یعنی شما کسی که سال 1900 زندگی می‌کرد میگفتید که زمانی شما میتونید که وب دیولپر باشید، واقعا نمیفهمید که یعنی چی. بهش میگفتید شما میتونید اینفلوئنسر باشید توی سوشال مدیا، یعنی چی اصلا؟ اینو متوجه نمیشه که بهش میگفتید شما میتونید که ادورتیزمنت انجام بدید. اینو اون افراد هیچ گونه نمیتونن درک بکنن. و به طور مشابه ما این علم واقعا نسبت به آینده نداریم، اگرچه پیش بینی های ایشون کردن توی زمینه پزشکی مخصوصا. بار دیگه یه مثال دیگه جالب دیگه میزنم، میگه که اگر که خود ما، هر کدوم از ما که الان تو این جلسه هستیم، اگه با موبایلی که در دست داریم به گذشته سفر بکنیم به سال 1900، اون زمان ما یک سوپر هیومن هستیم. چرا؟ چون که ما میتونیم پیش‌ترین فرمول‌های ریاضی رو، مسائل ریاضی رو تو کوتاه‌ترین زمان حل بکنیم. تقریبا توی هر زمینه از ما هر سوالی بپرسن میتونیم جواب بدیم. یک موضوع ما بدن میتونیم دوش مقاله بنویسیم، کتاب بنویسیم، به ما یک چیزی رو بگن، یک تصویر بکش، این تصویر رو میتونیم به وجود بیاریم. بهتر از هر شطرنج بازی توی از همه بهتر شطرنج بازی، از همه رو شکست میدیم. بنابراین با این موبایلی که در دست داریم یک سوپر هیومن خواهیم بود در سال 1900. تفاوت در اینه که این دیوایس در دستمونه و نه در داخل بدنمون، و یک فاصله ای داریم که چون ما قراره که برای این دیوایس سرچ بکنیم، تاچ بکنیم و اون جوابی که میاد رو بخونیم، درک بکنیم و بعد پاسخ بدیم. حالا تصور کن وقتی میگم 1900 یعنی 125 سال پیش. یک بار دیگه ایشون مثال میزنه، میگه که تصور کنید که از 20 سال آینده 2045 که سینگولاریتی وجود میاد، فردی به امروز سفر میکنه. اون فرد دیگه موبایل در دست نداره، بلکه تمام اون هوش مصنوعی به درون این بدن این فرد اینتگریت شده. درونش بدنش نانوبات هستن، برین کامپیوتر اینترفیس داره و این فرد با هر زبانی میتونه با شما حرف بزنه. با هر زبانی باش حرف بزنید متوجه میشه، حتی لازمه که ترجمه بکنه و همه دانش ها رو داره. اون وقت به وجود اومدن هر سوالی که پرسید میتونه جواب بده و برای ما اون فرد سوپر هیومن هست. تفاوت حالا در اینه که امروزی که ما هممون به طور تقریبا مساوی دسترسی داریم به این تکنولوژی، به هوش مصنوعی، به جنراتیو ای آی، ما در یک سطح قرار میگیریم. هر کدوم از ما میتونستیم در سال 1900 ثروتمندترین انسان کره زمین باشیم، موفق‌ترین باشیم، اما الان همگی مساوی هستیم. و اون کاری که AI انجام میده به قول ایشون، ما رو به ورژن بهتر از خودمون تبدیل میکنه. بنابراین کسی که از ما در آینده، حالا ایشون میگه بدر، من میتونم بگم که حالا پیشرفته تر، چون ممکن اون فرد حالا خودش شخصا بهتر هم نباشه. و حالا جمله تاریخی که به نظر من ایشون میگه، میگه که این یک میسکانسپشن یا در حقیقت سوء تفاهم هست که ما فکر میکنیم که داریم قرار با AI رقابت بکنیم. من میگه من با موبایلم در حال رقابت نیستم، این موبایل و این دیوایس به من یک اگمنتد اینتلیجنس میده، به من یک هوش افزوده ای میده، یک قابلیت های بیشتری میده. و میگه که ما اگه بخوام اینجور فکر کنیم که در آینده ما با ماشین ها در حال رقابت هستیم، این شیوه تفکر، شیوه تفکر غلطیه. و وظیفه گاورمنت ها رو میدونه که دولت ها رو میدونه که باید در این زمان مسیر فراهم بکنن. پیش از هر چیزی اون سیفتی نت، یعنی همون 25% سیفتی نت که من گفتم دولت امریکا فراهم میکنه، اگه تغییر نکنه با افزایش تولید، افزایش ثروت، اون عدد بزرگتر و بزرگتر میشه و بنابراین منفعت جامعه، کل جامعه از اون بیشتر خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاری کردن در تکنولوژی‌های جدید، دولت‌ها مثل دولت آمریکا توی خیلی از پروژه‌ها خودش سرمایه‌گذاری می‌کنه و سود کسب می‌کنه و اون سود می‌تونه تو جامعه تزریق بکنه، کمک بکنه. و همچنین پروواید کردن، اگه اشتباه نکنم تو این اسلاید هست که یونیورسال بیسیک اینکام، چیزی که دولت‌هایی که به اندازه کافی ثروت داشته باشن میتونن بخش از اون ثروت تولید شده توسط مردم و اون جامعه رو به صورت مساوی، تقریبا مساوی به همه بدن و بنابراین همه افراد جامعه خیالشون راحت است، یک درآمد ثابتی رو دارن و کوالیتی آف لایفشون تغییر نمی کنه. این بحث البته خیلی بحث برانگیز هست، بعضی ها اعتقاد دارن و میگن که نه، اگر که قرار باشه شما پول مجانی به مردم بدید مردم تنبل میشن و کار نمی کنن، در صورتی که این رد شده. دو تا حداقل دو تا تغییر دانشگاهی انجام شده، یکی توی سوئیس یکی توی جنوب انگلستان که هزینه زیادی هم داشته، ولی ثابت شده که به یک جامعه هدفی به مدت یک سال درآمد ماهیانه میدادن، 15% افراد دست از کار کردن کشیدن. گفتم همین مقدار برای ما کافیه، ولی 85% نه تنها امید به زندگیشون زیاد شد و ولی مولدتر شدن، چون که خیالشون راحت بود از اینکه درآمدشون 1 میلیون درآمدی رو دارن و شروع کردن به برای مثلا تولید آثار هنری یا اون چیزی که در درون خودشون بود. و این مبلغ، این یونیورسال بیسیک اینکام در حقیقت از تکسی که دولت از روی اتوماسیون به وجود میاد میگه گرفته میشه. برای مثال گرین هاوس ها و مزارع و صنایعی که قبلا 8 ساعت در روز کار میکردن الان با روبوتیک 24 ساعت کار میکنن، بنابراین 3 برابر بیشتر تولید ارزش، تولید ثروت میکنن و از اون ثروت هم صاحب کار منتفع میشه و هم دولت بیشتر تکس میگیره که مبلغ زیادی میشه و هم مردم منتفع میشن. همچنین ادوایس میکنه که دولت باید برنامه‌های آموزشی داشته باشه برای مردم. و نهایتاً هم میگه، شما حالا بخوام بحث جمع بکنم، میگه که مردم به طور عمومی، مردم امروزه خودشون رو زود ادابت میکنن با نسبت گذشته با تکنولوژی جدید. میگه ما هر شب به سمت جلو حرکت میکنیم، مردم دیگه کمتر و کمتر و کمتر مقاومت میکنن در مورد دنیای جدید، در مورد تغییرها. من که نباشه، ولی خب نقش دولت ها بسیار پررنگه و به نظر ایشون در آینده کسانی دولت ها قوانین رو وضع خواهند کرد و قدرت رو دست میگیرن که خودشون باهوش باشن و جزء از تکنولوژی باشن، یعنی مولد تکنولوژی باشن، شاید کسی مثل ایلان ماسک یا کسی، و اون سیاستمدارهای قدیمی که طرز فکر قدیمی دارن از بین میرن و دیگه نخواهند بود. و البته ایشون در مورد خطرات هوش مصنوعی هم تو یک فصل کامل صحبت میکنه. من دیگه چون قرار شد که جلسه ببندم میام که ممکنه هوش مصنوعی نانوبات ها از دست خارج یعنی کنترل از دستم خارج بشه یا استفاده مثل هر تکنولوژی دیگری استفاده نادرست ازشون بشه و چون ابزار قدرتمندی هستن اون افکتشون خیلی خطرناکتر و بیشتر هست. و وقتی داشتم اون فصل رو میخوندم با اون چیزی که آقای کورزول بسیار بسیار خوشبین هست، یعنی بهش میگم و خودش هم اذعان میکنه، ولی با این وجود توی که فصل 8 که یه خطر رو در مورد هوش مصنوعی میگه اونقدر اون چیزی رو که داره صحبت میکنه مشابه بود با کتاب این سری کتابای سایلو که آقای هیو هاوی نوشتن و 12 سال پیش و ازش سریال هم ساخته شده. اسپویل نمی کنم اینجا دوستان، نگران نباشید، ولی اتفاقی داره تو این کتاب میتون دنیا میفته بسیار بسیار شبیه پس به اون خطرات که آقای کورزول داره تو کتابش هشدار میده و میگه از الان باید انسان مواظب رسیدن به اون نقطه باشه. ممنونم از همتون، واقعا طولانی بود. من این پرزنتیشن آماده کردم برای شما با کمک پیچ، کانر و جوجو. سخت‌ترین قسمت در حقیقت این پرزنتیشن بغل کردن این ستا در یک زمان با هم دیگه بود، از همه اینا سخت‌تر بود. دوستان عزیز مرسی و امیدوارم که به درتون خورده باشه. مرسی از توجهتون.
خیلی خیلی ممنون، خیلی عالی بود.